الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه اربعین امام حسین سلام الله علیه و بازگشت اسیران والا مقام کربلا به کربلا مطابق بعضی از روایات هستیم و سرپرستی اسیران و امام سجاد و زینب کبرا علیهم السلام داشتن، حدیث اخلاقیمون امروز از امام سجاد علی ابن الحسین است. قال علی ابن الحسین علیه السلام: یبن آدم یبن آدم لا تزال به خیر ما کان لک واعظ من نفسک لا تزال به خیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبه من همک و ما کانت المحاسبه من همک و ما کان الخوف لک شعارا والحزن لك دثارا. امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام اصول سعادت انسان رو در این حدیث در چهار اصل خلاصه فرموده که هر انسان، هر قوم، هر ملت، هر جمعیتی این اصول چهارگانه رو به کار بندد به یقین خوشبخت و سعادتمند. اصل اول این است که خطاب به بنی آدم میکنه، یا بنی آدم رو که میفرماید معنیش این است مخاطب فقط انسان ها، همه انسان ها هستن، فقط مسلمان ها یا شیعیان نیستن. یبن آدم لا تزالو به خیر سعادتمند و خوشبخت خواهی بود ما کان لک واعظ من نفسک، مادامی که واعظ درون و واعظ نفسانی داشته باشی. مراد از این واعظ درون چیه؟ کیه؟ یه احتمال این از عقل انسان باشه، احتمال دیگر وجدان انسان، احتمال دیگر ایمان انسان. عقل خوب و بد تشخیص میده، انسان موعظه میکنه، موعظ مستدل با دلیل و برهان به انسان میگه دروغ بده، راستگویی خوبه، خیانت بده، امانت خوبه. میگه یا هل انسان خیانت کنی اعتبار تو از بین میره، و مهمترین سرمایه انسان در زندگی اعتباره. بی اعتبار که شدی همه چیز از دست خواهی داد. خیانت سبب بی اعتباریه، بی اعتباریم برباد رفتن همه سرمایه هاست. این واعظ نفسانی، این عقل مستدل با دلیل و برهان. قرآن مجید هم مواعظش گاهی مستدل، گاهی بدون استدلال، احتیاج به استدلال نداره. مثلا درباره اختلاف میگه فلا تنازعوا فتفشل و تذهب ریحکم، نزاع نکنید، نزاع بکنید، اختلاف داشته باشید فشل و سستی دامنتون میگیره و تذهب ریحکم، ریح به معنی قوت، قدرت، روح، روحتون از بین میره، میشه جسمی بی جان. اختلاف نکنید. خب این موعظتون مستدلتون عقلیه، واعظ درون انسان مثل این آیات به انسان موعظه میکنه، مستدل، این کار بکن مصلحتش اینه، این کار نکن مفسدش اینه، این راه راه خیر است پایانش اینه، اون شر عاقبتش اونه. این واعظ درون، یه اعتماد. اعتماد دوم مراد وجدانه. ما یه نیروی در درونمون داریم بدون وجدان. یه قوه‌ای هست درک میکنه، دلیلم لازم نداره، میگه عدل خوب ظلم بد، حالا عدالت استدلال میکنه که باعث نظام اجتماع از ظلم، باعث پراکندگی، نه منهای اینها میگه عدالت خوبه. این درک درونیه، وحی باطنیه، اینو میگن وجدان. موقعی که انسان کار بدی انجام بدهد، وجدان ملامتش میکنه، سرزنش میکنه. بعضی میگن وجدان یه دادگاه درونه که انسان در مقابل اعمال خلاف محاکمه میکنه، قاضی این دادگاه، مدعی این دادگاه، شاهد این دادگاه، مجری حکم این دادگاه، هر چهار تاش همون وجدانه، هم شهادت میده، هم قضاوت میکنه، هم اجرا میکنه، هم مدعی انسان میشه. گاه انسان شب خوابش نمیبره، امروز من سیدی به صورت فلان کس دادم، خیلی بد کرد، چنی عاملیست که نمیذاره بخوابه، وجدان بیداره. گاه وجدان انسان وادار به خودکشی میکنه، جنایتی کرده پشیمان شده از درون میسوزد، تا خودشو نکشه راحت نمیشه. این معلوم میشه این غیر در استدلال عقلانیه، یه قوه دیگری هست، این واعظ درون. گاه هم ایمان انسان ممکنه واعظ درون باشه، بگه ای انسان مگر تو عقیده به خدا نداری؟ مگر روز جزا رو قبول نداری؟ مگر دم از عشق علی نمیزنی؟ مگر خودشو پیرو مکتب امام حسین نمیدانی؟ پس چرا این کار میکنی؟ مکتب امام حسین این کارها، عاشق علی و این کارها، اینا میشه واعظ درون. حالا ممکنه هر سه هم باشه، هم عقل و هم وجدان و هم ایمان، همه واعظ درون باشد. اگر اینا زنده و بیدار باشن، اصل اول سعادت انسان محکم شده. اگر انسان واعظ درون داشته باشد، از واعظ برون خیلی بالاتر. واعظ برون نمیدانه نیت من چیه، اما واعظ درون میدونه. واعظ برون گذشته آینده من نمیدونه، اما من میدونم در گذشته چه کردم، در آینده چه تصمیم دارم بکنم. واعظ برون همه جا با انسان نیست. هفته یه جلسه از چهارشنبه میام اینجا بحث میکنم. واعظ درون همه جا با انسانه. اولین اصل این زنده بودن واعظه درون، و اما دوم این است که محاسبه همت انسان باشه. حساب کردن اساس سعادت. یه دلیل خیلی روشنی داره، حسابگری دو تا کار مهم انجام میده، جلو ضرر میگیره، شتاب منفعت رو بیشتر میکنه. من مینشینم حساب میکنم این برنامه‌ای که امسال داشتم در کسب و کار نتیجه چه بود، اگر دیدم ضرر کرده جلو ضرر همینجا میگیرم، اگر محاسبه نشون داد سود خوبی کردم شتاب میدهم به اون برنامه سوداور. این فایده محاسبه است. حالا ما محاسبه اموالمون رو دقیق داریم، اما محاسبه افعالمون رو نداریم. لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به اندازه سنگینی ذره، ذره به معنی غباره، ذره به معنی مورچه‌های بسیار کوچکه، ذره به معنی اتمه، هر چیه چیز کوچکی. خوب و بد رو میبینم، چرا این حسابش نمیکنم؟ اما با وسواس حساب اموال رو میکنم. من گاهی این جمله رو عرض کردم، شرکت هایی هستن که میلیارد ها در سال خرید و فروش و برنامه و سود و زیان و اینها دارن. سر سال که بیلان میخوان بدن، اگر ببینن یه دونه هزار تومانی ترازنامه‌شون نمیخونه، حساب این ستون با حساب این ستون که با تراز باشه هزار تومن فرق داره، نمیان ولش کن. دوباره کامپیوترها به کار میفته، حسابها رو از نو میزن، باید هزار تومن پیدا بش کجا رفته. با این وسواس اموال حساب میکنن، اما 10 سال از عمرم رفت چه کردم؟ 20 سال و 30 سال و 50 سال رفت چه کردم؟ حساب کتابی در کار نیست. فرمود اگر محاسب هم تو باشد، اینم اصل دوم سعادت تأمین شده. و اما اون دو اصل دیگر، خوف است و حزن. انسان آینده ای دارد و گذشته. در گذشته کوتاهی هایی کرده، با جبران بشه. عامل حرکت برای جبران چیه؟ حزنه، غمه. غم مال گذشته است، خوف مال آینده است. می نشینم قصه می خورم، چرا این کوتاهی رو کردم؟ این قصه عامل جبران میشه، میرم جبران میکنم. حزن باید دسار باشه، دسار لباس رو اینه. خوف باید شعار باشه، لباس زیرینه. خوف از آینده. چرا خوف؟ با اینکه اطراف ما این همه دشمنه، یه دشمنی داریم به نام شیطان، گفته لعقویم نام اجمعی، با تأکید گفته همشون از را به در میبرم، لعقویم نام من بین عیدیم و من قلبیم و من شمائلیم، من از این ور از اون ور از هر وسیله استفاده کنم میام. یه همچین دشمنی نباید ما ازش خائف باشیم. دشمن بزرگتر اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن درون هوسهای سرکش. خب وقتی این همه دشمن داریم، اونم در زمان ما که دیگه ابزار شیطان زمین و آسمان و فضا و خانه و مدرسه و دانشگاه و بازار و اده همه جا رو پر کرده ابزار وساوس شیطان، نباید بترسیم. باید از آینده ترسید تا حفظ بشیم. انسان وقتی احساس خطر کنه سالم، چه علائم خطر میزنن بر سر چهارراه‌ها، بر سر بعضی از گذرگاه‌های ماشین، پیچ خطرناک علامت زده، به ترس آهسته بیا سالم برو. این علائمی که ما بهش توجهی نمی کنیم و این همه کشته می دیم و این همه مجروح، باز هم این بانک ها ما را از خواب بیدار نمی کنیم. به هر حال این چهار اصله. واعظ درون، حسابگری مستمر، توجه به جبران گذشته، توجه به خطرات آینده. دست به دست هم بده، یا بنی آدم یا ابن آدم لا تزال به خیر، به خیر خوبی و سعادت خواهد بود. واقعا ببینید چه کلمات نورانی از اهل بیت به ما رسیده، چه خدا نعمت بزرگی به ما داده. یه همچین پیشوایان، یه همچین کلمات، چهار جملش دنیا و آخرت انسان رو تضمین میکنه. آدرس حدیث هم سفینت البحار، ماده وعظ مواعظ علی ابن الحسین علیه السلام. خب یه نکته مهم لازمی هم هست باید عرض کنم. برادران، قوم چشم و چراغ آدم تشیع در شرایط فعلیه. همین تعبیری که در روایات آمده، اش آل محمد، همه شیعان چشمشون مقوم دوخته شده. الحمدلله فعالیت های خوب میشه، برعکس آنچه بعضی ها منفی بافی میکنن. و حمدالله فضلای زیاد، کتاب های خوب، نوشته های خوب، فعالیت های بسیار جالب. دیروز بخش تخصصی تبلیغ آمده بودن، ملاقاتی با ما داشتن، کارهاشون رو ذکر کردن در مناطق مختلف. دیدم خب خیلی کار داره میشه، خوبه. و همچنین بخش های دیگر فعالیت های خوبی دارن، سایت های خوبی هست. ما قانع نیستیم با آنچه هست، ولی نباید ارزش آنچه هست اینو نادیده بگیریم. همان گونه که چشم شیعیان به قم دوخته شده، چشم دشمنان هم به قم دوخته شده. میخوان یه کاری بکنن خرابش کنن. اخیراً یه برنامه های تازه شروع شده که من با صراحت میگم مسئولین شهر بدونن. گویا بعضی از مسئولین شهر در خواب، در خواب وقتی مردم را افتادن، وقتی اینا بیدار میشن. یکی برنامه صوفیگری پشت سر هم دارن اعلامیه پخش میکنن. جمعیتی که این همه روایات ائمه مذمتشون کردی، این همه علما انحراف اینها رو ثابت کردن، این سابقه بد تاریخی که دارن، شروع کردن به تبلیغات وسیع و گسترده برای ایجاد فتنه. جالب این است تو خود این تبلیغاتی که اخیراً اعلامیه های منتشر کردن، نوشته درویش و صوفی کسی است که در سیاست دخالت نمی کنه. یا همون چیزیست که مرغوب دشمن جدایی دین از سیاست، زیر پوشش درویشی و صوفیگری. نباید دخالت در سیاست کرد. پس نظام اسلامی، پس همه برنامه هایی که شما انجام میدین، انتخابات چه فلان اینا، همه بی خود دارن فتنه ایجاد میکنن. و من به اینها نصیحت میکنم، تشکیلاتتون جمع کنید، قم جای این بحث ها نیست. اگر جمع نکنید، بالاخره از طرق دیگر جمع میشه. ما دلون میخواد آرامش در این شهر باشه و هیچ گونه خشونتی نباشه و انشالله نخواهد بود، ولی این فتنه جویانو ما نصیحت میکنیم از اینجا. و دیگر مظاهر ضد ارزشی اونم داره زیاد میشه، چهره این شهر را از چهره مذهبی بیاندازن. خیلی بد حجابی هایی در قم دیده میشه، اطراف حرم، در خیابان ها، در مراکزی که خانه های مراجع، دفتر رهبریه، بد حجابی ها ظاهر شده و داره دیگه بقیهش هم میاد. اخیراً به من خبر دادن یکی دو مورد دیدن افرادی که سگهای کوچولو رو قلاده گردنش تو خیابون همراه خودش داره میکشه. بله اینا رو ما ساده نمیدونیم، ما میگیم اینا میخوان چهره مذهبی قوم خرابش کنن، فتنه کنن. من اسم نمیارم مقامات مسئولو، چرا توجه ندارن؟ خب سابقا میگفتیم اگر یه اقداماتی بشه برای جلوگیری کردن از منکرات، یه عده داد و فریاد میکنن. خب حالا که شرایط فرق کرده، جمعیت ناصحین قم باید فعال بشن. گروهی از ناصحین 3-4 هزار نفر شاد هستن، اما معروف نهی از منکر، از حالت انفعالی در بیان. ما هیچ وقت نمیگیم کسی خشونت داشته باشه، با زبان خوش، با بیان خوب. حالا 4 تا معاندم گوشه و کنار ممکنه باشن، اونا باید مسئولین بر خود کنن، اما امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، حالت انفعالی را از دست بدید. خدا میدونه اگر چهره مذهبی و قداست قم از بین بره، همه مسئولید، حوزه ها مسئولن، علما مسئولن، هممون مسئولیم، مسئولین مسئولن. یه خورده ای حواسمون جمع کنیم، اعتماد به نفسمون رو پیدا کنیم، بی تفاوتی و خودباختگی رو کنار بذاریم. این وظیفه من بود که درباره این دو موضوع این مطلب را عرض کنم. امیدوارم که انشاءالله شما هم این پیام رو به سهم خودتون به دیگران میرسانید. خب من برم سراغ چهارمین عیب از عیوبی که میفرمایید. منم بدون استخاره جواب شما را عرض کنم. بنده از کسانی هستم که رو این مطلب می سوزم، نه اینکه مثلا ناراحتم، واقعا می سوزم که چرا وقت طلبه ها این رقم داره تلف میشه در صفوف شهریه. پیشنهادهای مختلف دادن تا به حال. خب میدونید یک کار جمعیه. من راجع به الان این دو تذکری که دادم، این کار جمعی نیست، کار فردی هم هست، جمعی هم هست. جمع اینا رو اقدام کنم بهتر، فردم میتونه اقدام کنه، کما اینکه در بعضی موارد فردی هم اقدام کردیم، نتیجه هم گرفتیم که میدونید. این کار یک کار جمعیه. من الان یک کاغذ سفید امضا می‌نویسم به شما میدم، هر طرحی آقایون برای حل این مشکل بپسندن من از جلو امضا میکنم، من تسلیم، چون میدونم اگر از دیگرانم اینو گرفتید همینو گفتن، فردا من طرحشو می‌نویسم. من آماده هستم، من می نویسم به شما میدم، امضا کن، از دیگرانم امضا بگیر، امضا بگیر تو عمل کنی. از ماه آینده، از ماه آینده توجه دارید، بدانید این مشکل با یه نفر حل نمیشه، یه صف کم میشه، باید یه حل بنیادی کرد. برای چی؟ وقت طلبات تلف میشه. راه های خیلی خوب داره. من از شما خواهش میکنم اجازه بدید، من خواهش میکنم همین معنا رو از با دیگران آقایون صحبت کنید، بگید آقا یه نماینده محبت کنید، من یه نماینده میدم، شما هم یه نماینده بدید، اون آقا نماینده، این نماینده ها بشینن ماه آینده حل کنن، هر چی این نماینده ها تصدیق کردن قبول، نماینده ما آماده است. این مسئول دفتر شهری ما، رئیس اون گروه، اون ما به عنوان نماینده از حالا پیشنهاد میکنیم این نماینده، بقیه آقایون هم نماینده تعیین بکنن، منتها برید نماینده ها رو انتخاب کنن، بنشینن یه راه حلی فکر کنن. والله من دلم میخواد از ماه آینده، قسم خورده، من قسم نمیخورم، دلم میخواد از ماه آینده مسئله حل بشه. این ذلت برای طلابه که بخوان اینطوری شهریه بگیرن. چرا؟ احسن، بقیه ببینی چند نفر نمانده هاشون تعیین بکنن. من گفتم حتی هیچ ها پنج نفر آقایون همه این کنن، همه شون محترمن، من به همه احترام میذارم. سه چهار نفر دیگه، چهار، من میدونم چهار پنج نفر این کارو بکنن دیگه بقیه ملحق خواهند شد. منتها بفرمایید یه چند نفر انتخاب کنید و برن خدمت آقایون برسن، نماینده هاشون رو بخوان، دور هم بنشینند و به زودی حل بشه. مردم مشکلات عظیم رو تو دنیا حل کردن، این که مشکل نیست، این که جز مشکلات نیست. خب حالا برای ایشون یک صلوات خط کردید، یکی هم حالا خط اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب در این وقت محدود باقی مونده اجازه بدید، مسئله ای است که میشه زود جمع و جورش کرد. چهارمین عیب افزاء، میباعث ما سوم میگفتیم اون دار جلو عقب شد، عیب نداره. چهارمین عیب افزاء که از عیوب مختص به نسائه، و اگر زوج نداند که این زن قبلن افضا شده است و بعدن متوجه بشود، حق فسخ دارد. زوج حق فسخ بعد العلم دارد. درباره افضا هم موضوعش هم حکمش سخن بسیاره. من دو تا آدرس به شما میدهم که به سراغ احکامش دوباره برید. در مسئله دوازده از مقدمات نکاح، امام قدس سره مسئله افضا رو مطرح کردن در تحریر المفصل مفصل. افضا موضوعا حکمن اونجا گفتن و ما هم بحث مفصلی کردیم که عنقریب از چاپ خارج میشه جلد اول نکاح انشاءالله و اونجا گفتیم احکامی داره. یکی از احکام این است که افضا باعث اگر قبل از 9 سنین باشد باعث حرمت ابدی وطی مرئه میشه، از زوجیتش بیرون نمیره تا آخر عمر زوجشه، نفقش واجبه اما وطیش حرامه برای اینکه افضا شده. از دیگر آثارش این است که اگر این خوب بشه، خیلی ها گفتن به این که حرمت وضع باقی میمونه که ما قبول نکردیم، اگر معالجه بشه، اگر جراحی بشه، عمل بشه، خوب بشه، ما قبول نکردیم. و احکام دیگری که برای افضا دارن که اینجا باید دیه هست، از جمله احکامش اونم دیه کامله هست، یعنی دیه زن 500 مثال طلا مثال شرعی دیه افضاه. موضوع افضا چیه؟ این است که دو مسلک، یک مسلک دو مجرا، یک مجرا بشود. کدام دو مجرا؟ اینا بحثاش مفصل گذشت، منتها من نظر خودم رو درباره افضا که در حاشیه قربم نوشتم خدمتتون عرض کنم. دیگه موضوعش اینجا جای بحثش نیست، قبلا گفتیم. ما گفتیم روایات داره اتلها علی الازواج، این مرأه رو تعطیل کرده علی الازواج، یعنی دیگه قابل بهره‌گیری نیست. اگر چنان خرق و جرحی واقع بشود که باعث از حیز انتفاع افتادن مرأه بشود، ما اینو افضا میدونیم. حالا مسلکین یکی بشه نشود چه بشود، اینا رو خیلی، چون موضوع داره فقط اطلاع حال الازواج، اگر واقعا خرقی پیدا بشود که منتهی به این بشه ما احکامو بار میکنیم. این موضوعش اونجا بحث کردیم، اینجا باید حکمو بحث کنیم. آیا این از عیوب موجبه فسخ هست؟ بله، اجماع مسلم، یعنی به قدر مسئله مسلمه که احتیاج به نقل اقوال هم نداره. دلائل ما در اینجا چیه؟ من دلائل رو میگم، این بحث رو تمامش میکنیم. برای اینکه تعطیلات شروع میشه، کی درس شروع خواهیم کرد؟ بعدم 4 ربیع میشه چه روزی؟ یک شنبه. شنبه سومه، یک شنبه چهارمه. پس یک شنبه چهارم ربیع انشاءالله شروع میکنم. حالا من این مسئله میخوام تمامش کنم، بی خود حوصله کنید. دلیل برای این که افضا موجبه، اول ادله عامه، مال ما که ربیع الاول رو نوشته یک شنبه چهارم و پنجمه، یعنی میفرمایید که این اشتباه است. من ببینم، ربیع الاول شنبه، احسن، اینجا هم شنبه چهارمه، اشتباه از بنده بود. شنبه چهارم انشاءالله رحمان، روز شنبه چهارم، تکرار کردم، شروع میکنم. و اما دلیل اول، دلیل لا ضرر. چه ضرری از این بالاتر؟ اتلها علی الازواج، تعطیل شده. این دیگه غرض نکاح در این مرئه موجود نیست، هدف حاصل نمیشه. خب این ضرر، و چون حدیث نفی ضرر اثبات حکم هم میکنه، ما میگیم نفی ضرر هم اثبات حکم میکنه هم نفی حکم میکنه، اینجا اثبات حکم میکنه. تو خود روایت سمرت ابن جندب لازرر اثبات حکم کرده که بعضی ها تعجب میکنن لازرر اثبات حکم نمیکنه. تو خود حدیث سمره پیغمبر فرمود یا سمره استعزن، یعنی یجب و علیک الاستیزان، چون لازرر میگه، یعنی لازرر اثبات حکم وجوب استیزان کرد برای سمرت ابن جندب عند دخول البستان المتعلق للانصاری. خب پس لازرر اثبات جواز میکنه خیار، و همچین لاحرج و دلیل عسر و اینا همش هست. اینا را یه دلیل حساب کنیم، دلیل دومون تدلیس میشه. چه تدلیسی از این بالاتر که مرء مفزات تعطیل علل ازواج، غرض نکاح تأمین نمی شود. این تدلیسه، میگه تو که این چنین بودی چرا نگفتی؟ همه عقلا میگن. پس اونم اثبات میکند فسق رو. و اما دلیل سوم که مهمتر از شاید اینا باشه، یه دونه روایت صحیحه داریم، فقط یک، و این روایت صحیحه مطلب رو به خوبی ثابت میکنه. روایت پنج باب یک، من روایت براتون بخونم. این روایت دو سند داره، یه سندش سهل ابن زیاد که مجهول است یا مشکوک است، و یه سندش هم سهل ابن زیاد درش نیست. میخونم اون سندی که سهل ابن زیاد درش نیست. عن عدت من اصحابنا، عن محمد ابن یحیی، یحیی العطار القمی، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی زادن، جمیعا از حسن ابن محبوب که اصحاب اجماع، از علی ابن رعاب که از ثقات، از ابی عبیده حزا که از ثقات. عدت من اصحابنا مشایخ کلینی معلومه، مشایخ کلینی شناخت شده هستن، ثقات هم. عدت من اصحابنا اون هست. عن ابی جعفر، ابی جعفر باقر علیه السلام، فی حدیث قال اذا دلست الافلاء والبرساء والمجنون والمفزات. شاهد ما این چهارمیه، والمفزات، و من کان بها زمانتون ظاهره، زمینگیره، عرجه، قادر به حرکت صحیح نیست. نه، زمانه به معنی عرج میرسیم اونو، چون بعدی جز بحثای بعدی. فانها ترد على اهلها من غیر طلاق، دیگه از این سریعتر، فانها ترد على اهلها من غیر طلاق، بنابراین معلوم شد افزا از عیوبی است که قابل خیار فسخ. حالا مرد خواست باش بمونه بمونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.